ساعت 14 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. مخالفان حکومت سوریه یک شهر مهم در استان حما را به تصرف خود درآوردند. نماینده ارومیه در مجلس میگوید با خبرنگار روزنامه ایران شوخی کرده است. و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس عربستان سعودی را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی علیه ایران کرد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. نیروهای مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه در یک حمله بزرگ شهر عمده حلفایا در استان حما را به تصرف خود درآوردند. روز دوشنبه نیروهای تندروی جندالاقصا به همراه ارتش آزاد سوریه در نبردی شبانه با نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حامی دولت توانستند کنترل چندین ایست بازرسی را در حومه حما به دست بگیرند. این شهر که نزدیک یک جاده اصلی است، مناطق ساحلی را با آزادراه حلب دمشق متصل می‌کند و تنها چند کیلومتر با شهر تاریخی مسیحیان به نام مهراده فاصله دارد. نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از شهر ارومیه برخورد فیزیکیش با خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران را شوخی توصیف کرد. نادر قاضی‌پور گفت که یکی از خبرنگاران به توصیف او با سماجت سوال بدی مطرح کرد که او سعی کرد با شوخی عکس‌العمل نشان دهد و به گفته او مثل تراکتور از هر چه سر راهش بود رد شد. وی با اعلام این موضوع در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس گفت که معتقد به گردش آزاد اطلاعات و تلاش خبرنگاران در این عرصه است. نادر قاضی‌پور روز یکشنبه با خبرنگار ایران درگیری فیزیکی پیدا کرد و این موضوع باعث بروز عکس‌العمل‌های متعددی شد. از جمله 215 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس نیز با اشاره به ناخوشایند بودن این موضوع خواستاران شد که شأن نمایندگان و حقوق خبرنگار حفظ شود. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عربستان و سعودی را متهم کرد که به گفته او از گروه‌های تروریستی علیه ایران حمایت می‌کند. آقای بروجردی در گفتگو با وبسایت العهد لبنان گفت اعضای گروه‌های به توصیف او تروریستی که اخیراً دستگیر شدند اطلاعاتی را در مورد آنچه نقش عربستان سعودی در حمایت از این گروه‌ها نامید در اختیار مقام‌های امنیتی ایران گذاشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی در گذشته نیز عربستان سعودی را متهم به حمایت از گروه‌های به گفته آنان تروریستی کردند. این در حالی است که عربستان نیز ایران را متهم به دخالت در امور داخلی خود و همچنین کشورهای منطقه کرده است. حمله انتحاری با یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر عدن واقع در جنوب یمن دست کم 54 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در این حمله راننده یک وانت با سرعت زیاد خود را به جمعیتی از سربازان نوآموز حامی دولت در نزدیکی دو مدرسه و یک مسجد رساند و سپس وانت را منفجر کرد. رئیس وزارت بهداشت عدن با اشاره به اینکه شمار کشته‌ها در طول روز و تا بعد از ظهر همچنان افزایش یافته گفت حدود 70 تن هم زخمی شدند که ببخشید حال 30 تن از آنان وخیم است. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در جریان عملیات مختلف امداد و نجات که روز دوشنبه در دریای مدیترانه انجام شد بیش از 6500 پناهجو از غرق شدن نجات یافتند. بنابر همین گزارش، عملیات نجات در قالب 40 مأموریت مختلف امدادی در آبهای نزدیک لیبی انجام گرفته است. به گفته گارد ساحلی ایتالیا، پناهجویان نجات یافته عمدتاً شهروندان اریتره و سومالی هستند و بر روی قایق‌های بادی بسیار ناامن در دریا سرگردان مانده بودند. عملیات نجات این پناهجویان در حدود 20 کیلومتری شهر سبراته لیبی انجام گرفته و به جز گارد ساحلی ایتالیا چندین سازمان امدادی دیگر نیز در آن شرکت داشتند. در یکی از تصاویری که از عملیات روز دوشنبه منتشر شده، حدود 700 مهاجر به طور فشرده بر روی قایق ناامن ماهیگیری هستند و بعضیشان با دیدن کشتی‌های امدادی به آب پریدند تا خود را با شنا به امدادگران برسانند. سازمان پزشکان بدون مرز که در عملیات امدادی روز دوشنبه شرکت داشت گفته است چندین کودک از جمله یک نوزاد 5 روزه نیز در این قایق بودند که این نوزاد بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت. گارد ساحلی ایتالیا روز دوشنبه را شلوغ‌ترین روز کاری خود در طول سالهای اخیر ذکر کرده است. یک روز پیشتر یعنی روز یکشنبه نیز بیش از 1100 پناهجو در همین منطقه نجات داده شده بودند. بنابر آمار سازمان بین المللی مهاجرت، در طول 8 ماه گذشته 106,000 پناهجو از همین مسیر به ایتالیا رسیدند، اما حدود 3,000 نفر نیز در این مسیر جان باختند. در سالهای اخیر پناهجویانی از کشورهای غرب و شاخ آفریقا همچون نیجریه، گامبیا، اریتره و سومالی خود را به لیبی رساندند تا در آنجا با دادن پول به قاچاقچیان سوار بر قایق‌های ناامن رهسپار ایتالیا شوند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید در روزهای اخیر به دلیل شرایط جوی مناسب قایق‌های بیشتری به راه می‌افتند و از همین رو بر شمار عملیات امدادی هم افزوده شده است. بی‌ثباتی در لیبی این کشور را به یکی از کانون‌های قاچاق انسان تبدیل کرده و بنابر برآورد سازمان بین‌المللی مهاجرت، در حال حاضر بیش از 270,000 مهاجر دیگر در لیبی منتظر سفر هستند. اما در حالی که در غرب مدیترانه قاچاق انسان همچنان از لیبی ادامه دارد، در شرق مدیترانه از تعداد پناهجویان کاسته شده است. دلیل این موضوع بسته شدن مرز کشورهای بالکان به روی پناهجویان و همچنین توافق اتحادیه اروپا با ترکیه برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان در مبادی آن کشور به سوی یونان بوده است. سال گذشته ورود بیش از 1,000,000 مهاجر و پناهجو به خاک اروپا به بحرانی سیاسی اجتماعی تبدیل شد و اعضای اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران به شدت دچار اختلاف نظر شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ساعت هم 14:06 در ایران هست. گزارش ها رو در این بخش خبری پی میگیریم. بازجویی ها از احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، به دنبال انتشار فایل صوتی پدرش در مورد اعدام های سال 67 ادامه دارد. گزارش ها حاکیست احمد منتظری روز گذشته برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی شد. آقای منتظری دیروز در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور از تایید سومین جلسه بازجوییش گفت. یادآوری می‌کنم که این گفتگو دیروز ضبط شده است.
بله، همینجوره متعهد ادامه داره، فردا صبح هم هست، حالا باشه تا تکمیل بشه.
خب آیا میتونین بگین که امروز چه گذشت در جلسه بازجویی از شما؟
چیزی نیست، همون ادامه گفتگوهای سابق بود، چیزای تازه‌ای نبود، ولی خب تکرار مکررات یه مقدار بود. حالا بعد اینکه این جلسات تموم شد شاید بهتر بشه گفتگو کرد.
خب در مورد همین فایل صوتی اینا بیشتر بود دیگه صحبتایی که توی بازجویی.
خب بله، ولی جزئیاتش رو من بعداً، حالا یا اطلاعیه یا اینکه مصاحبه.
شما قرار هستش که چه روزی برای جلسه بعدی بنین؟ فکر می‌کنید چقدر ادامه داره این بازجویی‌ها؟
نمیدونم، ولی فردا 9:30 صبح باز قرار بعدی هست.
در این جلسات آیا به شما فشاری وارد شده یا جلسات به صورت عادی بوده؟
نه، گفتگوها خیلی دوستانه بوده و خیلی با احترام، ولی خب بالاخره بازجویی هست دیگه، ولی محترمانه بوده، فشاری نبوده.
خودتون آیا پیشبینی دارین که این بازجویی ها به کجا می انجامه؟
نمیدونم، نه پیشبینی نمیتونم بکنم.
و اینکه احتمالاً چقدر ادامه خواهد داشت این را هم نمیدونین؟
نه مشخص نیست. ما هر بار که میریم باز صحبت میکنن که حرفامو تموم نشد، باز جلسات بعدی قرار گذاشته میشه.
میتونین بگین که مثلا تا اینجا اصلا محور صحبت‌ها چی بوده تو این بازجویا؟ که شما چرا این فایل رو منتشر کردین، فایل صوتی پدرتون رو؟
بله، خب علت این که منتشر شده، علت این که این زمان انتخاب شده، که اینا رو خب من قبلا توضیح دادم، اینا بالاخره برای خودشون میخوام بدن، وگرنه من اینا رو تو مصاحبه تو اطلاعیه کاملا توضیح دادم، مثلا تو اون 10 تا سوالی که در سایت ایشون هم هست من تمامش رو توضیح دادم. منتها اونا میگن ما یه وظیفه داریم بالاخره از نظر بازجویی تخصصی که باید بشه، باید این پرونده تکمیل بشه تا بعدن اعلام کنیم چه خواهیم کرد.
میتونین بگین به رادیو فردا آقای منتظری که چرا زودتر در سالهای گذشته این فایل صوتی این جلسه انتشار نیافته بود؟
خب من یه بار فکر کنم گفتم در مصاحبه که خب این امکاناتی که در فضای مجازی الان هست، خب اون وقت ما نداشتیم، نمیتونستیم اینجور پخش کنیم جوری که سرکوب نشه و در نطفه خفه نشه و قبل از اینکه بخوان جمع کنن به گوش همه برسه، ما همچین امکاناتی نداشتیم و خب الان امکانات خوشبختانه هست و اطلاعات سریع پخش میشه و دیگه جلوگیری از اون و خاموش کردن اون امکان نداره.
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، میگوید به دنبال انتشار فایل صوتی پدرش در مورد اعدام‌های 67 همچنان به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و بازجویی می‌شود.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
radiofarda.com نشانی وبسایت ما هستش که همواره میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر از اونجا دنبال بکنید و علاوه بر خوندن خبرها، نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو هم با سایر مخاطبان این وبسایت به اشتراک بگذارید. radiofarda.com همواره در 24 ساعت شبانه روز آخرین خبرها رو و به صورت مفصل‌تر گزارش‌ها رو در اونجا منعکس می‌کنه. یک خبر دیگر، پس از آنکه سامانه موشکی 300 و خبر نصب آنها در تأسیسات هسته‌ای فوردو در تلویزیون ایران به نمایش درآمد، بن رودز مشاور امور امنیتی باراک اوباما با وجود ابراز نگرانی در مورد آن گفت این برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل نیست. بن رودز شب گذشته در جریان کنفرانسی خبری در کاخ سفید گفت انتقال S-300 که در سال‌های گذشته و در جریان تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران عقب افتاده بود برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل نیست، چرا که یک سامانه دفاعی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
محل قرارشان در برابر ساختمان ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود. آنها که نگران از وضعیت استاد خود بودند، با این تجمع از دستگاه قضایی خواستار آن شدند تا از حال و روز محمد علی طاهری به آنها خبری بدهد. پس از آن تجمع شمار زیادی از هنرآموزان و علاقمندان عرفان کیهانی یا عرفان حلقه و دوستداران محمدعلی طاهری بنیانگذار این عرفان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان بهمن ماه سال 93 پیمان قربانی بود که در همان محل تجمع با ضرب و شتم ماموران بازداشت شد. با مراجعه شبانه ماموران به منزل مسکونیش، منزل او تفتیش شد و بخشی از وسایل شخصیش نیز ضبط شد. پیمان میرزایی از پیروان و باورمندان به عرفان حلقه یا عرفان کیهانی و از رهروان محمدعلی طاهری بنیانگذار این شیوه عرفانی است. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوهی فرادرمانی و طب مکمل است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را درمان می کنند. در مقابل بسیاری از صاحب نظران علم پزشکی این روش درمان را قابل تأیید نمی دانند. در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران یا سخنان مسئولان قضایی از این آیین‌ها با عناوینی همچون عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. تا چند روز پس از بازداشت پیمان میرزایی خبری از او در دست نبود و حتی پیگیری‌های خانواده‌اش برای یافتن محل نگاهداری یا نام نهاد بازداشت کننده او نیز مشخص نبود. پس از چندی اخبار و گزارش‌هایی از وضعیت این باورمند به عرفان حلقه منتشر شد که از انتقالش به زندان رجایی شهر کرج خبر می‌داد. در نیمه اسفند ماه سال 93 پیمان میرزایی با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست به طور موقت و تا تعیین تکلیف پرونده اتهاماتیش آزاد شود. پرونده اتهاماتی پیمان میرزایی در نهایت منجر به صدور رأی محکومیتی برای این پیرو عرفان حلقه شد. او در دادگاه به 1 سال حبس تعزیری که نیمی از آن تعلیقی و نیمی دیگر تعزیری بود محکوم شد. همچنین تحمل 74 ضرب شلاق و جریمه نقدی به عنوان مجازات تکمیلی برای پیمان میرزایی صادر شده بود. اتهام این پیرو عرفان حلقه یا عرفان کیهانی اخلال در نظم عمومی بود. آقای میرزایی در نیمه مرداد ماه سال 95 برای اجرای حکم شلاق خود به دادسرا فراخوانده شد و با تحمل 74 ضرب شلاق این بخش از محکومیتش جنبه اجرایی یافت. کمی بعدتر پیمان میرزایی برای تحمل بخش دیگری از محکومیت خود مجدداً به دادسرا احضار شد. با مراجعه پیمان میرزایی به دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران، این عضو و پیرو عرفان حلقه بازداشت شد و برای گذراندن دوره حبس خود به بند قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. پیمان میرزایی پس از طی کردن مقدمات برای گذراندن دوره زندان به یکی از بندهای زندان اوین انتقال یافت. پیمان میرزایی دوره حبس خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.